در این بحث با ماست. آقای فرزام، آیا کارهای شاقی که سوی اطفال صورت میگره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوست یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی را ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به اینکه طفل 14 سال را تکمیل کرده باشد، پای به 15 سالگی مانده باشد. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله، خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده میدانه؟
کار شاقی اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستن خیلی زیاد است، و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب ایر ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایاتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره، اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم پیامد روانی به منفی است. پیامد های روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این را تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیه است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایها، در رستورانها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شده. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجودی که کار سنگین نیست، ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده. از این اطفال سوء استفاده صورت میگیره. این اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی، و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی رو متاسفانه کار شاقی اطفال به دنبال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقی اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقی اطفال. بنابراین راهکارها رو هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقی میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقی میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقی وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقی اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازد. اولین راهکار هم است که ما باید برنامه‌های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقی، در مورد پیامدهای منفی کار شاقی و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقی نکنند. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخصی دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده در عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه‌ای گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده‌های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه‌های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده‌ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده، ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شوه، به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شوه و به ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطر که شمار زیادی از اطفالی که متاسفانه مشغول کار شاقه هستند متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیل و آموزش اطفالش از بین رفته، و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده، و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستن یا مصروفیت خاصی ندارن از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقی اطفال و برای محو کار شاقی اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار زیاد تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. تاریخ آلات موسیقی افغانی به کجا می رسد؟
ریاست موسیقی وزارت لات فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر.
تا چی حد شنیدن موسیقی محلی برایتان خوشایند است؟
آهنگی که من آزام بسیار قدیمی است که مطلعش میگه دختر کوچه هستم.
و ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کدام بخش ها برای علاقمندان تدریس می کند؟
تحت نظر استاد احسان رشته آوازخوانی و کلاسیک غزل هم همراهی می کنم.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید. با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمیتوان آن را از جسم و جان موجودات عالم به خصوص انسان جدا کرد. نغمه آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرار آمیز حیات و دلزندگی جاودانه می بخشند. در افغانستان موسیقی و سازها در دوره آریایی ها رونق خوبی داشت که اهل موسیقی آن زمان بعضاً به دربارهای شاهی رفته و به نواختن برخی آلات موسیقی می پرداختند. اما بعد از مدت زمان تغییرات در آلات موسیقی این کشور رونما شده که به گفته کارشناسان موسیقی کیفیتی که در سازهای محلی وجود دارد در موسیقی مدرن امروزی کمتر دیده می شود. این که ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چی زمان تأسیس و فعالیتهایش را در عرصه آموزش موسیقی آغاز کرده است، در این مورد از محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیده ایم و ای میگوید
ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر در چوکات مدیریت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ البته ایجاد شد. در دو چوکات اینا کار میکردن، یکی در ریاست آموزش موسیقی و یکی دادم در آمریت تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی. یک مکلفیت داشتن، اگر آوازخوان بود، اگر نوازنده بود، در ماه دو آهنگ باید ثبت بکنن و او آهنگ از طرف یک کمیسیونی ارزیابی میشد از نگاه شعر، از نگاه موسیقی، که او وقتی که به میدیا میرفت کسی نبود که بالای از انتقاد میگرفت. کال امروز خوشبختانه آرشیف رادیو افغانستان از مو آهنگا به اصطلاح پر است.
با گفته این مسئولان جنگ و ناهنجاری در افغانستان همان طوری که در عرصه‌های دیگر صدمات وارد کرده، موسیقی این کشور هم آسیب بیشتری دیده است که اکنون صرف به سطح ریاست در این وزارت شاگردان آموزش می‌بینند. همکارم شمیلا جاوید به صنف آموزشی ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ رفته و با کسانی که مصروف فراگیری موسیقی اند مصاحبه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
شنوندای عزیز، ما فعلا در صرف آموزش موسیقی هستم که از طرف استاد احسان عرفان رهبری میشه و اینجا تعداد زیادی از شاگردان مصروف آموزش آلات مختلف موسیقی هستند و ما میخوایم در ابتدا با یک تن از خانمایی که اینجا مصروف نواختن یکی از آلات موسیقی افغانستان است با اینا